خروجی آموزش نداشتیم، بلکه پولم هدر رفته، همه چی و یک چرخه معیوب ایجاد شده در حیطه اقتصاد. ببینید به شما میگم، یه طرحی به اسم پزشک خانواده در خیلی از کشورهای اروپایی هست که در ایران هم در چند شهر به عنوان آزمایشی شروع شده.
بله.
ببینید در اروپا در خیلی از شهرها شما وقتی پزشک میری پول نمیدی، چون شما یه بیمه ای داری.
درست.
که ماهیانه معرفی نامه‌ات میدن برای یه پزشکی، یعنی شما باید هر کاری داری بری پیش اون پزشک. مثلا شما حق نداری مستقیم مراجعه کنی به متخصص، باید پزشک خانوادت نامه بنویسه، وگرنه از مزایای بیمه برخوردار نمیشی. این باعث شده که یه سطحی از پزشکایی که ممکن بود به درآمد نرسن، یه حقوق ثابت ماهانه داشته باشن.
بله.
خب حالا ما چرا نیاییم یک سری هنرمند خانواده داشته باشیم؟ چرا نیاییم برای خانواده های کلاس های تعریف شده؟ آقا اصلا خانواده، شما این کارت شهروندی که گرفتی در ماه میتونی 10 جلسه هم باهاش بری کلاس های هنری، و ما این پول رو تزریق کنیم به سیستم هنرمندا.
بله اینم راه خوبیه.
خب مثال عرض میکنم و کاملا اینا طرحهای شاد خامه، ولی خب میتونه پختن بشه.
بله.
من بحثم اینه که ما سیستم اقتصاد آزادمون باعث اتلاف هزینه های فرهنگیمون شده.
حالا من تصورم اینه آقای امینی، چیز خانه موسیقی در گذشته، حالا نه چندان دور، یادم فاضل جمشیدی اونجا بود.
بله.
و اتفاقات خوبی داشت میافتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا خود فاضل جمشیدی اشراف داشت به کار، از خواننده‌های خوب بود، از موسیقی‌دان‌های خوبی بود که امتحانشو پس داده بود و وقت می‌گذاشت برای دیگر هنرمندان
و کار اجرایی می‌کرد.
عرض می‌کنم چون کار اجرایی می‌کرد، درد هنرمند رو هم می‌دونست، اتفاقای حالا نه خیلی بالا ولی داشت اتفاقای آره خوب بود. ولی بعد از او دیگه این اتفاق مس که به دلیل گرفتاری‌های مدیرای بعدی، حالا گرفتاری‌های جنبی روزمرگی، حالا هرچی هست، این اتفاقا نمیفته، کمتر به موسیقیدان‌ها و هنرمندان پرداخته میشه.
ببینید استاد، یه جوریه که این خیلی از ارگان‌های ما و نهادهای ما که با تعریف NGO شروع به فعالیت کردن، یعنی اون تعریف نان گورنمنتال اورگانایزیشن، یعنی نهادهای غیر دولتی مردمی، اینا شروع کردن فعالیت کردن به تقلید از خیلی از فرهنگ‌های بیگانه که ما اینو شروع کردیم NGO رو پایه‌گذاری کردن. اینا قراره که پول از دولت نگیرن.
آها.
یه سری آدم میان با هم یک مؤسسه میزنن، خودشون بتونن خودگردان کار کنن. اینا تا یه مقطعی دووم میارن، ولی بعد از یه مدتی چون صاحب طرح نیستن، صاحب ایده نیستن، با اون تفکر اقتصادی درست شکل نگرفتن، الان در فضای امروز فقط دارن نبض میزنن.
خب
دیگه ادامه حیاتشون خیلی بحثیه.
خب من تصورم اینه که این حرفتون یادتون نره، البته یه بتی رو بشنویم، برگردیم صحبت شما رو ادامه بدیم.
خواهش.
Thank you.
بله، همچنان در خدمت جناب دکتر امینی هستیم و بحثی راجع به اقتصاد موسیقی که داشتید.
تمام. ببینید یه نکته به شما بگم، این نهادهای ان جی او های ما که یا شبه ان جی او های ما که اومدن به یه نوعی به یه جا وابسته شدن، ولی بعد از این مدتی انقدر این جریان یا شیار تغذیه ایشون باریک شده که دیگه عملاً یا مردن یا فقط به صورت بطی دارن ادامه حیات میدن. اینها دیگه نتونستن برای موسیقی کاری بکنن، یعنی الان خود موسیقیدان ها دارن برای خودشون کار میکنن. فقط یه نکته اینجا وجود داره. خب بحث رسانه رو که عرض کردیم، بحث بودجه های تعریف شده رو که عرض کردیم، حالا به اونم باز میپردازیم در جای خودش، ولی یه شاخه وجود داره و اونم کنسرته. ببینید در تهران الان سالن های مختلفی هم از فرهنگ سراها، سالن های مختلف، مجموعه که متعلق به شهرداری، سالن هایی که متعلق به ارشاد و سالن هایی که متعلق به کانون پرورش فکری، اینها همه دارن در حوزه موسیقی فعالیت میکنن. ولی یه نکته اینجا وجود داره. ببینید ما قرار کنسرت بدیم، من به عنوان یک هنرمند میخوام برم رو صحنه، برای من یک سری خطوط قرمز تعریف میکنن که چشم، ما اونها رو روی چشممون میذاریم و رعایت میکنیم.
بله.
برای من یه سری قوانین تعریف میکنن که چشم، اونها رو روی چشممون میذاریم باید رعایت کنیم. حالا میرسیم به اجرا، تمام مشکلات میفته رو دوش هنرمند برای اجرا. ببین من باید برم اماکن پول بدم؟
بله.
خیلی راحت اینو باید بدونیم.
آره آره.
میدونید دلیلشون چیه؟ وقتی شما مراجعه میگی آخه چرا من برای چی باید به اداره اماکن در تهران بزرگ ناجا پول بدم؟ میگن به خاطر اینکه اون ترافیکی که اون منطقه هست باید ما رفعش کنیم. خب ببینید در تهران همه جا ترافیکه. حالا یه سالن 300 تا صندلی داره، فرض کنید 100 تا ماشین هم میخوان بیان اونجا پارک کنن، مگه شبای دیگه پارک نمیکردن؟ ببین یه چیزی الان اینجا واقعا دچار مشکل شده.
اینا دیگه سوال
خب این بره. یعنی چی؟ یعنی من هنرمند که برای فرهنگم دارم کار میکنم، حالا 100 تا ماشینم به خاطر من بیان پارک کنن؟ نکته خیلی مهمی، آقا من بار فرهنگی جامعهمو دارم میکشم، برای خودم هم دارم اشتغال ایجاد میکنم، نه دنبال وامم، نه دنبال سوبسیدم، نه دنبال رانتم، نه هیچ کاری اصلا بر نمیاد جز این کنسرت. صحنه خودمو دارم و دنبال پیدا کردن مخاطبم، معلومه نیست بتونم سالنمو پر کنم. تمام اینها داره رو دوش من فشار میاره تا من بتونم یه کنسرت برگزار بکنم. این یک خطر اقتصادی بزرگه که باید مسئولین بهش فکر بکنن. یعنی بزرگترین حوزه امنیت شغلی هنرمندان موسیقی که اجرای صحنه‌ای داره تهدید میشه.
حالا اون 10% بالاخره حل شد یا نشد؟
نه هنوز حل نشد. هنوز اون 10% حالا به اونم میرسیم که چرا در دنیای وجود نداره ولی اینجا به وجود اومده.
بله.
حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، این بحث بزرگترین بستر اشتغالی که ما الان در رابطه با هنرمندان موسیقی، یعنی صحنه رو عرض کردم، حالا بله. استدیو و نوازندگی رو هم عرض میکنم به جای خودش که اومده جای اون کمپانی‌های صفحه پرکنی رو گرفته. در حوزه کنسرت من یه قدم میرم عقب‌تر، یه موزل خیلی جالب و خدمتتون عرض بکنم شنونده هم بدونن، شاید اصلا مدیران الان بشنون به یه فکری بیافتن. ببینید من الان میخوام کنسرت بدم، میخوام برم یه سالن بگیرم.
خب.
سالن میگه خب من تاریخو برات رزرو میکنم، پیش پرداخت تو بریز. خب چشم.
بله.
این کارم میکنم، بعد نامه میزنه به دفتر شعر و موسیقی من و برم اونجا شعرامو بدم مجوز بگیرم، بعد حالا میخوام مجوز موسیقی بگیرم، بعد فیلم ببرم، الان باید برم کل گروه رو جمع کنم ازشون فیلم بگیرم. گروه میگه کی کنسرت؟ مثلا میگم 6 ماه دیگه. میگه او از الان برای 6 ماه دیگه. میدونی چرا؟ چون این نوازنده یادش میره چی زده. میگم آقا پس، میگه خب یه ما مونده به کنسرت، پس جمع شیم 3 جلسه تمرین کنیم، یه جلسه بریم رو صحنه. مثلا به متد قدیم که ارکسترا یک سال همدیگه رو درک میکردن تا برن رو صحنه، دوره تموم شد. خب من باید گروه همو جمع کنم، بیام همه اینا رو انجام بدیم، بعد فیلمو ببریم اداره ارشاد با یه سری قوانین خاص که هنوز اداره ارشاد یک سایت نداره که من از منزل خودمون بشینم مشخصات اعضا رو بزنم. یعنی باید فیزیکال فرم ببرم. خب این فیزیکال هم تا دفعه بعد بالاخره امها میشه از بین میره دیگه، باید دوباره فرم ببرم. یعنی من هنرمند، جالب خیلی به شما بگم، من نوازنده هایی که خبر میکنم برای ارکسترم، اینا در 10 تا ارکستر دیگه ساز میزنن،
چاره‌ای ندارن.
نه این مشکل نیست، مثلا اینی که هنوز دفتر موسیقی به این نوازنده یک کد شناسایی نداده، من دوباره باید اسم و مشخصات و آدرس و کد ملی و همه مشخص نوازندهمو بگیرم و اینها رو وارد بکنم. همه اینها حالا همش حل بشه. یه مشکل دیگه وجود داره، من هنرمند قبل از رسیدن آثارم به صحنه دارم آثارمو لو میدم.
چون همه رو باید بگی،
چون همه رو باید ارائه کنم. یکی از موزلات ما همین، من چند وقت پیش یه مشکلی در تو یک اثری داشتم که مجبور شدم اثر رو تمرین کنم که ضبط کنم، یکی از خواننده‌های سر اون اجرا رفت اثر رو در صفحه خودش در اینستاگرام به اسم خودش منتشر کرد. پس یه پرونده آره. جدید درست شد. آره. من پیش قاضی که رفتم در دادسرای فرهنگ و رسانه، براش جالب بود، میگم پس چرا اینا ساماندهی نمیشه شما؟ خب اینا چرا ثبت نکردی؟ میگم کجا ثبت کنم؟ من تا فیلم این تمرین رو نبرم که نمیتونم ثبتش کنم.
ما که. دو تا سه تا برنامه هم داشتیم که با وکلا
بله در تو حقوق مادی و منعی بود. یعنی اینا تمام چیزایی که در مسیر اقتصاد موسیقی وجود داره. یعنی ما اگر به موزیسین ها جزء دسته خاصی از شاخه های هنری هستن که اگر بهشون اجازه بدیم فعالیت خودشون رو درست انجام بدن، هیچ کس مشکل مالی نخواهد داشت.
من تصورم اینه که خانه موسیقی باید خود جدی عمل بکنه و مدیریت
چون واقعا خیلی تصمیم گرفتن وارد بشن، ولی متاسفانه خانه موسیقی هم نتونست و همین باعث شد که یعنی چون فشار آورد به اون شاکله برای دفاع از حقوق هنرمندان، هی اون گلوگاهش رو تنگ کردن و دیگه کم کم کاملا میگم داره نبض میزنه فقط.
بسیار خب، پس ما یه بخشی رو بشنویم، برگردیم صحبت های شما رو بیشتر بشنویم که بتونیم به جای بهتری برسیم انشاءالله.
دستگاه شور شاید به یک تعبیر مهمترین و وسیعترین دستگاه موسیقی ایرانی است و بیشترین آوازهای منشعب شده از دستگاه ها رو هم در دل خودش جا داده. برخی مانند مرحوم استاد مرتضی حنانه شور رو همون معادل دوگاه در موسیقی قدیم میدونستن و از نظریشون همونطور ماهور رو یگاه حساب میکردن و تدوین میکرد. البته این نظر مورد اتفاق همه محققه ها نیست. دستگاه شور از دو دانگ تشکیل شده که در دل خودش حتی شاید تا دو و سه شاهد رو هم جای داده. یادمون نره که اصطلاحات موسیقی غربی رو در دل موسیقی ایرانی استفاده نکنیم که این اصطلاحات باعث آشفتگی و به هم ریختگی تئوریک میشه. پس ما از این به بعد همین اصطلاح دستگاه و آواز رو استفاده میکنیم، نه معادل های اون رو مانند گام و تونیک. پس من در گفتارم به جای چیزی که شاید مصطلح شده باشه به غلط و تونیک میگن، از کلمه شاهد استفاده میکنم که بسیار مناسبتر و همخوانتر با روال موسیقی ایرانی است. شور از گوشه های مختلفی تشکیل شده که برخی از این گوشه ها ساختار ریتمیک دارن مانند کرشمه و بسته‌نگار و غیره، و بعضی از اینها ساختار ملودی که بسیار موثقی دارن که بسیار در دل دستگاه شور مهم هستند. حتی برخی از اینها نام شور دوم رو هم با خودشون ایجاد کردن. گوشه های مانند کرشمه، مانند شهناز، مانند سلمک، مانند قرچه، مانند رضوی و مانند حسینی از مهمترین گوشه هایی هستن که دستگاه شور در دل خودش جا داده.
خب همچنان در خدمت آقای امینی هستیم. معضل بزرگیه، حلش بسیار سخته.
هر طرفشو میگیری یه چه دیگه مشکل
همین دارم عرض میکنم که چگونه میشود یه کاری انجام بشه که حداقل موزیسین احساس آرامش بکنه، فکر بکنه به هر حال کسی هست، یک ارگانی هست که به فکر نان این هنرمند باشه.
ببینید جان بده، من عرض کردم چون ارگانا که متولی نمیشن، یعنی این قضیه اصلا هنر خودش یک شاخه خاصیه که ما در صنعتی شدن حرکت میکنیم.
بخشای ورزشی به خصوص فوتبال
بله اون داره میرسه،
آره سرمایه میگذارن حمایت میکنن، ولی
بخشای... در حوزه هنرها به ویژه هنر موسیقی نیاز به حمایت داره چون هنرمند یک فعالیت جدی داره. ما در در همه شاخه‌هاش مشکل داریم، یعنی در شاخه اجرای صحنه‌ای که عرض کردم ما نمیتونیم اقتصاد خوبی رو برقرار بکنیم، چون من امنیت ندارم. من الان میتونم برم با خواننده‌ها قرارداد ببندم، مشخصا هم بگم یک سال بهتون حقوق میدم، به شرطی که مطمئن باشم مشکل تالار ندارم، مطمئن باشم مجوزم به موقع میاد. ببینید یه بحثی اینجا وجود داره که ما اگر مثلا یک دفتر موسیقی بیاد یک سایتی رو طراحی بکنه، خودش پیش تعیین شده 1000 تا دونه شعر رو و 1000 تا اثر رو بذاره، مثلا 100 تا تصنیف 100 تا شعر، بگه آقا افرادی که از این آثار انتخاب بکنن نیازی نداره بیان مجوز بدن، پس ما میدونیم میتونیم کارمون رو بکنیم، چون دقیقاً کد اون اثر رو برمی‌داریم میدیم به تالار، میگیم آقا ما اثرمون از پیش مجوزه، مشکل نداره. من حداقل بتونم برنامه‌ریزی اقتصادیمو بکنم، چون بعضی از کنسرت‌ها و گروه‌ها فرد محور و اجرا محوره. یعنی مثلا فرض کنید اگه الان بگیم کنسرت گروه چارتار هر چی بزنه مخاطبش میره میبینه، خب بنابراین چارتار میتونه بره از اون قسمت سایت اثر برداره دیگه، تو صفحه مجوز نره. حالا اگر خواست اثر جدیدی ارائه بکنه بره تو صفحه مجوز. یعنی من اگر خواستم کار دیگه غیر از روال عادی بکنم، اون زحمات و سختی ها رو به دوش بخرم. ببین یه سری راحتی ها باید توسط ارگان های زیرفت برای هنرمند ایجاد بشه. بعد حالا نکته باز از این شدیدتر در حوزه اقتصاد موسیقی عرض کردم راجبش صحبت میکنم، در حوزه صفحات موسیقی بود، قبلا با هنرمندا قرارداد میبستن میومدن سفر رو میزدن، الان ما با نوازنده وارد قرارداد میشیم، یه اثر من میسازم میخوام این اثر رو یا بفروشم یا منتشر کنم. این نوازنده میاد پولش رو برای هر قطعه‌ای که در استودیو میزنه میگیره، من این کار رو کامل میکنم، حالا میخوام بفروشمش، حالا میخوام منتشرش کنم، باز دوباره وارد فیلتر مجوز باید بشم. یعنی سرمایه‌ای رو گذاشتم، کاری انجام شده، بعد حالا باز دوباره معطل فیلتر مجوز میشم. یعنی من اگر بدونم که آقا من اگر شعر رو مجوز بگیرم دیگه نیازی به هیچ فیلتری ندارم، هم شما یه خواننده راحت‌تر کار منو می‌خرید، هم این که من راحت‌تر میتونم منتشرش کنم. ببین الان در اداره ارشاد یک قسمتی هست به اسم مجوز تک تراک‌ها، یعنی من الان دلم میخواد امشب یه کار خیلی دلی ساختم، به شما زنگ می‌زنم، شما این کار با هم ضبط کنیم، دلم می‌خواد تو گروه‌های مجازی با دوستانمون پخشش کنیم، بعد باید مجوز بگیریم. یعنی اگه این کار مشخص بشه بعدن تو کارهای بعدی بهمون ایراد میگیرن، میریم تو جزو لیست سیاه اینها. تمام، چون من حتی به عنوان تبلیغ، من به عنوان تبلیغ خودم باید 10 تا دونه نمونه بتونم توی اینستاگرامم بذارم که آقا اینا نمونه کارهای من، هر کس میخواد بیاد بخره، ولی من نمیتونم این کارو بکنم.
البته آقای امینی، من نمیدونم، این بعید میدونم دستوری داده بشه برای این اتفاقاتی که بخشیشو شما تعریف کردید میفته. من تصورم اینه که سلیقه شخصی اعمال میشه.
خب ببینید آخه
چون ما داشتیم میونه به صحبتتون کنسرتی رو سالها پیش میخواستیم اجرا بکنیم، اشعار رو بردیم برای تایید. خب کارها کارهای قدیمی بودش و بارها و بارها شنیده شده بود و همه میدونستن چی است. مربوط به آهنگ مرا ببوس، دوست عزیزمون که اونجا بودن گفتن این ببوسش رو عوض کن، مشکلی نداره. خب من هر چی فکر کردم
مثلا
اون کار عوض کردیم، ولی هنوز برای من سواله که چه اتفاقی افتاده، چه فکری اون شخص کرده که این حرف رو زده که من اون واژه رو اون کلام رو بردارم. اینا معضلاتی است که من فکر میکنم سلیقه شخصیه. خب شاید مدیریت اونجا هم ندونه، خبر نداره.
شما ببینید تو سایت موسیقی ما، شما زمانی که میرین یا سایت های مختلف موسیقی میبینید، نوشته مثلا تک آهنگ ایکس با این مشخصات، شماره دفتر موسیقی این، یعنی شماره مجوز رو باید بنویسن توش. اینها نمیگم غلطه، ولی ما هی باید تلاش کنیم اینا رو راحت
خودمون
کنیم.
دور بزنیم دیگه،
یعنی
دور زدن
جلو. یعنی یه چیزایی مثلا من دیدم چند روز پیش، من اداره ارشاد دیدم یه خواننده خیلی مطرحی، حالا اسم نمیبرم، اونجا بود داشت راجع به قطعه بحث میکرد، گفت آقا اگر مجوز منو تا اون فلان تاریخ دادن اگر نه من میرم زیر زمینی پخشش میکنم. ببین این چرا باید ما به اینجا برسیم که هممون مجبور شیم این کارو بکنیم؟ چون به هر صورت ما باید به اقتصادمون برسیم. موزیسین باید به درآمدش برسه. تدریس شاگرد که فقط مدرس رو متوقف میکنه، یعنی ببینید اصلا معضل موزیسین حرفه‌ای شده تدریس، چون شما به ازای هر 50 تا شاگرد مبتدی که درس بدی 10 تا شاگرد متوسطه گیرت میاد، یه دونه شاگرد دورعالی.
درسته،
یعنی شاگرد دورعالی که تو آموزشگاه نمیاد، که دنبال جای خاص میگرده. درسته. پس عملا کسایی که شغلشون شده تدریس متوقفن، چون فقط باید هر روز تو درس اول دوم سوم چهارم پنجم رو بزنم.
بازم دعا میکنیم آقای امینی،
انشالله که این اتفاق بیفته.
ما همیشه دعا کردیم، بازم دعا میکنیم که اتفاقات بهتری در راه باشه. یه موسیقی بشنویم. خب جمع امینی وقت زیادی نداری به عنوان جمع‌بندی.
والا حالا ان شاءالله فرصت شد جناب ایدای با هماهنگی خود جناب ما و شریک قرار شد ما بتونیم از حضور اقتصاددانان و کسایی که تو این زمینه هم در تو اقتصاد موسیقی پژوهشایی دارن برنامه رو ادامه بدیم. در فرصت‌های بعد اگر فرصتی باشه بهش میپردازیم. ولی یک آرزوی درونیه برای من که همونجوری که یه وزارتی مثل وزارت ورزش پایه‌گذاری شد و وزیر داره، کاش ما یک وزارت موسیقی هم داشتیم، کاش یه وزارت نقاشی هم داشتیم، وزیر داشته باشه، براش بودجه تعریف بشه، یک تابلوی مشخصی از شرح وظایف و شیوه فعالیت اعضا داشته باشه، که البته یکاش اگر اونجوری بشه غیر از روال جاری امروز اداره بشه.
البته هم انجمن داریم ولی خب وزارت
نه هنوز وزارتی نداریم که
انجمن هم همون سلیقه های شخصی.
بله موسیقی ما، شعر ما، وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر یک نهادیه که مواظب چه کاری انجام نشه
نبشه
نه اینکه چه کارهایی انجام بشه، خودشون صاحب ترویده نیستن، فقط اونجا نشستن تا ما بریم بگیم این کارو می‌خوایم بکنیم، بگه نکنین. خودشون نمیگن آقا می‌خوایم یه کاری بکنیم شما هم بیاین.
بله
هیچ ایده‌ای نیست اونجا، هیچ طرحی نیست. خب ای کاش یک وزارتی پایه‌گذاری بشه که بگن چه کاری بکنیم، حالا ما بریم در ساخت بگیم خیلی خب شما بفرمایید کارهای مجاز بفرمایید، ما پتانسیلمون رو بیاریم کار کنیم، اقتصاد همون برقرار بشه، خوراک فرنگی جامعه هم برقرار بشه.
خیلی ممنون آقای امینی، لطف کردید. ان شاءالله تا هفته دیگه با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
خدا نگهدار.
به پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا لحظات پایانی با ما همراه بودید و کلام آخر مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خداحافظ.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.